خب الحمدلله صدا هست دیگه، درسته؟ خب سلام عرض میکنم خدمت مسئولین محترم، به ویژه صفا خانم جلالی عزیز که با پیگیری منظمشون مسیر رو برای این کلاس هموار کردن. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت مادران عزیز. امیدوارم که خدا توفیق بده که باز جلسه دیگه ای رو انشالله تو این ساعت بتونم در خدمتتون باشم و با همکاری هم انشالله یه همافزایی توی مطالب برای همدیگه داشته باشیم. خب محور بحثمون بحث خودآگاهی بود. رفرنس اصلی درسمون کتاب مهارت‌های زندگی در سیره رضوی بود. یه مقدار بحث رو جلو رفته بودیم تا جلسه پیش که توضیح دادم. اجازه بدید من اسلایدشو بیارم. تو جلسه پیش ما یه مقدار اون وقتی که نیازها رو در مورد نیازها صحبت کردیم، گفتیم که ما یه سری نیازهای اولیه داریم، یه سری نیازهای ثانویه داریم. در مورد نیازهای اولیه و ثانویه توضیح دادیم، در مورد هرم مازلو توضیح دادیم و وارد مبحث جدیدی از خودآگاهی شدیم. از این جهت که گفتیم که ما اگر که قراره که به خودشناسی واقعی برسیم، لازم هستش که مراتب و مراحل مختلفی رو پشت سر بذاریم. یکی از اون شیوه های جدید، یعنی شاید من از جلسه قبل دارم با شیوه سوم بحث خودآگاهی رو مطرح میکنم. جلسه اول با یک سری سوالات رفتیم رو بحث خودآگاهی، جلسه دوم با یک سری مباحث رفتیم تو بحث خودآگاهی، این جلسه سوم هستش که مقدمه‌شو از جلسه پیش شروع کردیم که اگه خاطرتون باشه گفتم که ما از ابعاد مختلفی باید شروع به خودشناسی خودمون بکنیم. گفتیم مثال زدیم که دو تا سوال عمده مطرح کردیم، گفتم من کیم، من چی هستم، من کی هستم. پاسخ به این دو تا سوال که داده میشه، در واقع ما داریم در مورد هویت صحبت میکنیم. تا اینجا خاطر عزیزان هست؟ اگر سوالی از جلسه پیش هست بفرمایید که من میخوام وارد این مبحث جدید بشم، باز هم تو مبحث خودآگاهی ها ولی که با یک شیوه جدید، یعنی شیوه متفاوت از شیوه پیش. عزیزان اگر که سوالی دارن بفرمایید. هیچ کس سوالی نداره، نظری نداره؟ خانم خزایی دارم می نویسن، خانم افشجانی هم دارم می نویسن. البته میکروفون های خانم ها فکر می کنم بعضی از میکروفون ها آماده است. خیلی ببینید تو مقدمه بحث اینکه اگر ما بخواییم، حالا همین چیزی هم که تو این ترک نوشته شده، اگر ما بخواییم هر اتفاقی رو سر و سامون بدیم، مثلا کاری رو شروع کنیم، کالایی رو بخریم یا از وسایل زندگیمون استفاده بکنیم، اولین چیزی که لازمه بدونیم اینه که من کیم. و یکی از اشتباهات تکراری این است که وقتی میخواهند، حالا من دارم از رو میخونم که تداعی بشه براتون. شغلی رو انتخاب بکنن یا همسری انتخاب بکنن، این سوال رو در ذهن دارن که آیا این شغل یا این همسر مناسب من هست. قبل از پاسخ به این سوال باید بدانیم که من کی هستم. در واقع نمیدونم این رو گفتیم که تو 3 دقیقه خودتون رو تعریف کنید. یکی از دوستان تعریف رو کردن جلسه پیش، درسته؟
خب
گفتیم اگه بشه این تمرین رو انجام بدید که تقریبا تو 3 دقیقه خودتون رو توصیف بکنید که آیا واقعا این 3 دقیقه رو چجوری گذروندین، آیا راحت تونستین در مورد خودتون صحبت بکنید. گفتیم که در جلسه پیش 5 بعد خودآگاهی رو گفتم. پس این 5 بعد رو من جلسه پیش گفتم، خب امروز توضیح کامل ترش رو میدم. بله ممنونم خانم آخشیجانی که از سرزفه رو به جات. ببینید خب من جلسه پیش این اسلاید رو نداشتم، لذا روی این نمیتونستم برای شما توضیح بدم. گفتیم که اگر ما یه مقدار خودمون رو بررسی بکنیم، خیلی کامل میتونیم، یعنی تو تعریف ها میبینیم که به برخی از ابعاد خودمون پرداختیم. مثال میزنم که مثلا یکی از خانم‌ها گفتن که من آدم حساسی هستم، خیلی مهربونم، نمیدونم، حالا من از خودم بگم، من خیلی زود رنجم، خیلی مهربونم، آدم سرمایی هستم، بعد مثلا از جاهای شلوغ خیلی خوشم نمیاد. ببینید من الان به این سوالای، به این آیتم هایی که من در مورد خودم گفتم، ببینید اگر که کارگاه بود ما این رو به صورت 2 طرفه پردازش میکردیم، یعنی شما مینوشتین، بعد دوباره نوشته ها رو میخوندیم، بعد یکی یکی رو نوشته ها نظر میدادیم. ولی الان که این امکان نیست، من دارم انگار که در مورد شما در جایگاه شما دارم مطرح میکنم. ببینید دوست دارم بگم الان عزیزان باید بگن که من از چه ابعادی خودم رو تعریف کردم. ببینید گفتم من آدم سرمایه‌ای هستم، از جای شلوغ خوشم نمیاد، خیلی زود رنجم، ممکنه خیلی تو بعضی از مسائل خیلی زود ورود بکنم و عکس العمل نشون بدم. این 4 تا ویژگی منه. عزیزان میشه بگید که خب بله بعد هیجانی بگیم بهتر از عاطفی، چون عاطفی هم یکی از ابعاد هیجانات ما رو داره نشون میده. جسمانی گفتم چون اونجایی که گفتم که من آدم سرمایه‌ای هستم، هنوز به بحث رفتارم اشاره نکردم خانم آزگلی. شاید از اینجا میگید که زود گفتم که زود عکس العمل نشون میدم، شاید اون برگرده با بود هیجان من. پس بیشتر من از بود هیجانی خودم و اشاره ایم تو بود جسمانی خودم داشتم، درسته؟ خب ببینید من میخوام حالا یکی یکی توضیح بدم. امروز میخوام به بعد جسمانی بپردازم. من گفتم که ما اگر اینها رو بتونیم، ما توی این 5 بعد اگر بتونیم تسلط پیدا بکنیم، یعنی در واقع بعد شناختی ما مجموعه اطلاعات و نوع پردازش اطلاعات ما هستش. یعنی چی؟ یعنی اون جواب هایی که من دادم، یعنی من چه اطلاعاتی دارم و این اطلاعات رو چگونه به دست آوردم و چگونه ذخیره میکنم و چگونه به کار میبرم، این بعد شناختی منه. ببینید بعد شناختی من جنبه بیرونی نداره، هر آن چیز که در ذهن منه، مجموعه اطلاعات من. یک بار دیگه میگم، اشاره میکنم به بعد شناختی، هستی، در واقع بعد شناختی، یک مجموعه اطلاعات هستش. حالا که داریم در مورد خودآگاهی، مجموعه اطلاعاتی که من از خودم دارم و نوع پردازش اطلاعات. نوع پردازش اطلاعات یعنی چی؟ یعنی من چه اطلاعاتی دارم و این اطلاعات رو چجوری ذخیره کردم. ببینم اسلاید بعدی رو آوردن. بعد شناختی میگه مجموعه اطلاعات و نوع پردازش اطلاعات، یعنی من چه اطلاعاتی دارم، این اطلاعات رو چگونه به دست میارم و چگونه ذخیره میکنم و چگونه به کار میبرم. این مجموعه میشه بعد شناختی من. من یه تعریف خیلی مختصری از این ابعاد میکنم، بعد دو مرتبه برمیگردم یکی یکی رو توضیح میدم. ببینید تو بعد هیجانی که عزیزان تقریبا متوجه شدید، بعد هیجانی شامل خوشحالی، ناراحتی، تعجب، تنفر، خشم، ترس، عشق، محبت، حسادت، کینه و اطلاعاتی از این قبیل بعد هیجانی من هست. یعنی من اگه تو ذهن خودم بخوام به لحاظ هیجانی خودم رو بشناسم، ناگزیرم برای خودشناسی باید بدونم چه چیزهایی منو خوشحال میکنه، چه چیزهایی منو ناراحت میکنه، کی من ناراحت میشم، چه چیزهایی مورد تعجب من واقع میشه، من از چه چیزهایی تنفر دارم، چه چیزهایی باعث خشم من میشه، من از چه چیزهایی میترسم، آیا این ترسم ترس بجاست یا نه ترس نابجاست، عشقم، محبتم، حسادتم، کینه و کل اطلاعاتی که راجع به این مبحث دارم میشه بعد هیجانی من که به موقع ما میخوام اینها رو ازش استفاده کنیم. ببینید حالا اطلاعاتی که من از این ابعاد دارم میشه بعد شناختی من. یعنی هر آنچه که من راجع به خوشحالی خودم، یعنی چه چیزهایی منو خوشحال میکنه، مثلا زیارت امام رضا باعث خوشحالی من میشه، رفتن به یه جای سرسبز باعث خوشحالی من میشه، مثلا بی‌عدالتی باعث خشم من میشه، دانستن این اطلاعات بعد شناختی منه. پس ببینید هر دوی این ابعاد به هم ارتباط دارن. جناب آقای عالی شاه سلام علیکم. ظاهرن آقای عالی شاه میکروفونشون فعاله. سلام عرض میکنم. خب بعد جسمانی ما، تو بعد جسمانی یعنی شناخت خودمون، ما یه تو بحث جسمانی یه وجه داخلی داریم یه وجه ظاهری. وجه ظاهری ما مثل رنگ پوستمون، قدمون، کل اون چیزهایی که تو ظاهر رو دیگران میتونن مشاهده بکنن، اون بعد ظاهری جسمی ما هست و یک وجهه داخلی داره مثل استخوان‌بندی ما، دستگاه و اندام‌های درونی و سلامت فعالیت اجزای بدن. این ابعاد رو تو ذهنتون داشته باشید چون باهاش کار داریم. بعد معنوی ما یعنی من چطور آدمی هستم، آیا اهل توکل و توسل هستم یا نه، یا اهل ارتباط معنوی اصلا نیستم. بود رفتاری چه رفتارهایی در رابطه با دیگران انجام می دهیم. رفتار بینوری ما بر اساس هیجانات و بود معنوی ما چگونه هست. من برمی گردم به اسلاید قبلیمون، به این اسلاید. یعنی ما تمام این چیزهایی رو که من به اجمال توضیح دادم، یعنی بود جسمانی که گفتیم ظاهر و باطنی درونی داره، بود شناختی مجموعه اطلاعات و پردازش اطلاعات ماست، هیجانات رو معرفی کردیم، بود معنوی هم که هر آنچه که ارتباط با متافیزیکی که داریم، یعنی در واقع با خدا، با ائمه، ارتباطمون با ادعیه، با نماز، تمام این اون ارتباط ها بود معنوی ماست. ببینید تمامی این ابعاد دو به دو، دو به سه، یعنی همه متقابلن رو هم مؤثرن. یه مثال گفتم میزنم، گفتم به لحاظ بعد جسمانی من اگر الان یه مشکلی داشته باشم معذرت میخوام، مثلا الان یکی از حالا یه قسمتی از بدن من یه اسپاسم مثلا عضلانی کمرم مثلا دچار شده باشم و به شدت این درد داره منو آزار میده. وقتی بعد جسمانی من درگیر هست قاعدتا اگر من شناخت درستی نسبت به جسمم، یعنی به لحاظ شناختی اگر مهرهای بدنم رو بشناسم، اگر ضایعه ای توی مثلا ستون و فقراتم اتفاق افتاده من اونو بشناسم و بدونم، الان میدونم که این دردی که برای من اتفاق افتاده دقیقا مال اون دیسک پارهی هستش که من دارم. خب یه زمانی هست ببینید چقدر واکنش ها فرق میکنه، یه زمانی هست من اینو نمیدونم، یعنی شناخت نسبت به اون بعد جسمانی ندارم، ولان اون جسم من درگیر شده، حالا پا میشم واسه هر کمردردی امارای میرم، سیسکم میرم، از این دکتر میرم، فیزیوتراپی میرم و و و، یعنی پروسه رو طی میکنم تا شاید مثلا کمردرد من خوب بشه. اما وقتی من یه دوره این کار رو کردم و میدونم که توی ستون فقرات من یه قسمت از دیسک من پاره است، یعنی اصطلاحا میگن دیسک پاره، و این ضایعه مثلا تو ستون فقرات من هست، وقتی این شناخت رو دارم رفتار من چیه؟ مراعات میکنم تو سنگین سبک کردن ها، مراعات میکنم تو پله بالا رفتن ها، مراعات میکنم توی کار کردنم، تو پوزیشنی که میخوام مثلا بیستم و بشینم مراعات میکنم، تو خوابم مراعات میکنم. همین یه مقدار شناختی که من از جسمم دارم باعث رفتار من نوعی تنظیم بشه که خواه نخواه تأثیر میذاره و درد من رو کم میکنه. پس ببینید الان سه تا بود بود درگیر هم بود، جسم من، شناخت من، رفتار من. حالا ارتباط بود جسمانی من و بود هیجانی من، من بریم رو همون کمر درد، من کمرم درد میکنه، واقعا الان خوشحال نیستم، یعنی اصلا نمیتونم بروز عاطفی خوبی داشته باشم و به لحاظ شناختی خودم رو میشناسم که وقتی درد دارم، وقتی به لحاظ درد غمناکم، وقتی خودم رو میشناسم، حالا اگر میخوام یک رفتاری با فرد مقابلی داشته باشم، مثلا فرزند من یه خواسته از من داره، من بعد جسمانی خودم آگاهم که درد من عاملش چیه اینجا و ناراحتم، رفتار من میتونم مدیریت کنم، میتونم برای بچه خودم توضیح بدم من الان توی این درگیری فیزیکی هستم، اگه به من اجازه بدی یه مقدار استراحت کنم یا مثلا فلان قرص مسکن رو بخورم حتما خوب میشم. ببینید چقدر شناخت، با اینکه درد من کم نشده من همون درد رو دارم، اما همین میتونه رو هیجانات من تأثیر گذار باشه و قاعدتا میتونه رفتار من رو تنظیم بکنه حتی با دیگران، یعنی اون رفتاری که من میتونم داشته باشم، یکی چون نمیشناسه دوچاره من این درد رو نمیشناسم. ببینید مثلا من الان قسمت قفسه سینم درد میکنه و این درد رو تو دو حالت توضیح میدم، یه وقتی هست که به لحاظ شناختی من میدونم مثلا من کمخونی دارم، مثلا زمان که خسته میشم، از صبح کار کردم عصر که شده خسته شدم، چون خستم و کم خونیم دارم لذا خون به قلب من نمیرسه، این زمان که میشه من دچار گرفتگی میشم تو عضلات قلبم. خب من اینو میشناسم، خب بلافاصله این رو وقتی که میدونم و با استراحت حل میشه، وقتی من استراحت میکنم یه آهن خون بر میگرده، میتونم پاهامو یه مقدار مثلا به دیوار تکیه بدم. اینها رفتارهاییه که من در صورت شناخت بعد جسمانی خودم متوجهش هستم و رفتار درستی رو انجام میدم، لذا هیجان ترس من کم میشه. در مقابل اگر من این رو ندونم و الان این اتفاق برای من افتاده، باید بلند شم با این شرایط کرونا برم اورژانس، دکتر حالا دکتر داخلی دوباره یه حتما یه نوار قلب، دوباره میگه خانم هیچی مشخص نیست، باید فردا مثلا بری وقت بگیری، بیایی نمیدونم بری تست ورزش بدی، باید بری اکو بدی، آخر سرم میگن چیزی نیست. چرا؟ باز چیزی هست، متوجه نشدن. من ببینید اینکه درست اگر بررسی بکنم کسی تو این شرایط متوجه کم خونی من نمیشه، پس میدونم من باید آزمون وقتی که شناخت باشم جسم خودم رو، الان میتونم رفتار خودم رو تنظیم کنم، هیجان خودم رو تنظیم کنم، لذا بیمورد دچار غم نمیشم، وای آخر دنیا است من دیگه دارم میمیرم، چون همه اینا اون استرس رو بیشتر میکنه و درد من رو بالاتر میبره. رفتارم نسبت به دیگران عصبی میشم، ببین هیجانات هم نمیتونم کنترل کنم، وقتی عصبی میشم داد میزنم، میگم هیچ که من درد نمیکنه، من درد دارم، احساس میکنم که همه باید دست به دست هم بدن که بتونن این مسئله رو خلاصه حل بکنن. پس بنابراین سرشون درد نیارم، من روی این ابعاد تا اینجا یه مقدار توضیح دادم. بریم حالا ببینیم که چه کسانی، یعنی ما چجوری میتونیم این شناخت خودمون رو تو این ابعاد کامل بکنیم. تو بوده تو شیوه های خودشناسی که تو اون جلسات اول هم گفتیم، یادتون هست گفتم که بریم که گفتن بریم مثلا از چند نفر که نزدیکانتون هستن، مثل همسرتون، مادرتون، فرزندانتون بپرسین نظراتشون رو در مورد شما. چرا؟ این چون یکی از شیوه های شناخته، یعنی در واقع اول خودمونیم که شناختمون رو بالا ببریم در مورد خودمون، در مورد ابعاد خودمون. این یه شیوه است. شیوه دوم راه استفاده از دیگرانه، یعنی در واقع بازخوردهای دیگران رو نسبت به خودمون بررسی کنیم و وقتی این بازخوردها رو بررسی میکنیم، بازخورد چند مدل بازخورد داریم؟ یه بازخورد عمومی، مثلا من با شما پیشنهاد میدید میه با هم بریم مثلا پیاده روی، میگم خب باشه بریم. توی راه میریم مثلا یه پارکی رو انتخاب میکنیم و همینطور که داریم میریم بازخوردهای عمومی مردم رو نگاه میکنیم. مثلا رفتیم پارک، حالمون خوبه و در واقع برگشتیم. این چند دقیقه رو بررسی میکنیم. مثلا شما میگید که این لباس که پوشیدی چقدر بد میاد. در روز دستاتی که اصلا من از شما نخواسته بودم که شما نظر بدید. ببینید اینجا خواهش میکنم نسبت به بازخوردهایی که شما از دیگران میگیرید یا بازخوردهای عمومی، یعنی بازخوردهایی که شما ازشون نخواستین، این رو روش کنید و یادداشت کنید، چون بعدا به دردتون میخوره، چون بعدا ما متوجه باشیم که حالا اینو به ظاهر گفتن در مورد رفتار ما که دیگران در قضاوت هایی دارن. پس استفاده از دیگران خصوصا اطرافیان هم به لحاظ جسمانی، چون دیگران خیلی خوب میتونن ظاهر ما رو قضاوت کنن، مثلا تو هیکلت متناسبه یا متناسب نیست، مثلا این رنگ بهت میاد یا نمیاد، به خود نیست. مثلا ما یه وقتی میخوایم خرید بریم میگیم که مثلا به خواهرمون، دوستمون، هر کس که باهاش صمیمی‌تر هستیم میگیم تو بیا بریم، تو با من بیا به هم نظر بده. چرا؟ چون از نظرش میتونیم استفاده کنیم که این لباس به من میاد یا نمیاد، یعنی یه فکر دیگه استفاده کردم. این به صورت عمومی که گفتیم که دیگران ممکن راجع به ما چه نظری بدن، یکی به صورت اختصاصی که ما امتحان هم کردیم به صورت ویژه که ما از همسرمون، از فرزندمون بگیم که منو مثلا تو چند تا جمله توصیف کن، یک چیزی که از من بهترین چیزی که تو ذهنته بگو، بدترین چیزم بگو، به صورت خاص از دیگران استفاده کنیم. یه راه دیگه‌ام تو بحث راه سوم استفاده از یه متخصصه که در واقع میتونه به من کمک بکنه برای خب ببینید، تو بحث بُعد جسمانیمون گفتیم ما یه نمای ظاهری داریم، مثل ساختمونی که شما بیرونش رو میبینید، سنگ، آجر سسانت، در داره، پنجره داره، در پنجرهش مثلا پی وی سیه، چه رنگیه، میتونید خیلی راحت اینو توصیف کنید این ظاهر. و در واقع همینجا خواهشاً دوستان من یه دقیقه خودتون رو توصیف کنید تو بُعد جسمانی خودتون، بُعد جسمانی ظاهری، یعنی با درون کاری نداریم، تو بُعد ظاهری. خانمای عزیز تو کلاسین؟ بله؟ یعنی طوریست بتونید ظاهر خودتون رو برای ما توصیف کنید که الان با همین چند جمله‌ای که می نویسید ما بتونیم، مثلا خانم رحمتیان ممنون فهمدن که قد بلند و استخوان‌بندی درشت، ببینید ما ندیدیم ایشون رو، ولی الان با همین دوتا جمله، دوتا چند تا کلمه ای که گفتن ما میتونیم یه تصوری از ایشون داشته باشیم دیگه. خب حالا خانم خسروپور فهمدن که قد متوسط، چشم رنگی، خانم ازبولی قد متوسط، لاغرندام، رنگ گندمی، موهای لب، چشم قهوه‌ای، ممنونم خانم ازبولی دیگه. خب حالا این توصیف هایی که کردی که مثلا رنگ و قد و این هایی که گفتید، آیا این توصیف ها تحت تأثیر برداشت خودتون بوده یا دیگران؟ خانم خسروپور میگین تحت تأثیر برداشت خودتونه، درسته؟ خب یه سوال دیگه، هر دو خانم رحمتیان گفتین هر دو، خودم و دیگران، خب یه خود دقیق تر، آیا از ظاهر خودتون راضین؟ اگه بخواین به خودتون نمره بدین، نمره جذابیت خودتون رو از 0 تا 20، اگر قرار بشه که شما رو از 1 تا 20 گذاری کنن، جذابیت خودتون رو نمره چند میدید؟ اون نمره رو بی زحمت بنویسید. ببینید خانم رحمتیان فهمیدن که الحمدلله، ممنونم خانم رحمتیان، یه خود دقیق تر میخوام، ما هر چی هستیم حمد و شکرمون رو نسبت به خدا اعلام میکنیم، اما اینکه از دید خودم از جذابیت خودم ظاهرم راضیم، به این نمره بدم. خانم ازگلی گفتیم که 17، خانم مقدم 17، خانم آخشجانی 18، خانم خسروپور 10. چرا عزیزم؟ خب حالا این 18 رو از دید خودتون دادین یا از دید دیگران؟ خانم کرمنجات گفتن که 20 میدن. عالیه. حالا این نمرات از دید خودتون بوده یا نگاه دیگران؟ یعنی تحت قضاوت دیگران نمره دادید یا خودتون؟ دید خودتون. خب خانم آخشجانی از دیدگاه خودشون به خودشون 18 دادن. خانم ازگلی از دید خودشون 17 دادن. خب حالا اگر قرار باشه که مثلا از دید دیگران، حالا این دیگران میتونه مادرتون باشه، میتونه خواهر شوهرتون باشه، میتونه قوم شوهرتون باشه، میتونه مادر شوهرتون باشه، از دیدگاه اونا بخواییم به تو خودتون نمره بدین چند میدین؟ مثلا خانم بغدادی از دیدگاه خودش به خودشون 20 دادن. خب خان بغدادی این اگه بخواین از دیدگاه دیگران به خودتون نمره بدین چم میدین؟ از 1 تا 20. خان بغدادی میزان رضایتتون چقدره؟ از همین ظاهری که جذابیتی که دارید چقدره؟ سلام علیکم. حال شما خوبه؟ حاجی لحظه خانم جوادی جان ببخشید من اینو کامل کنم. خانم بغدادی گفتین از دیگران که بیشتر از 20. خب ببینید شما رضایتتون رو اگر تو همین قالب بذارید، رضایتتون از خودتون، از فیزیک و جذابیت خودتون اگر با این نمرات بذارید، میبینید که میزان رضایتتون به اندازه همین نمره هایی که دادیم، یعنی همون نمره که به جذابیتتون دادید، میزان رضایتتون هم همونقدره. یعنی هر چقدر نمره جذابیتی که دادید بالا باشه، میزان رضایت شما از ظاهرتون بالاتره. هر چقدر نمره جذابیتتون که دادید پایین باشه، میزان رضایتتون هم پایینه. میخوان بغدادی نمره‌ای که دادن با اون بحث رضایتی که براشون پیش اومد هر دو بالاست. اگه یه عزیزی که پایین نمره دادن یه خانومی بود بالا نمره 10 داده بود به خودش. کجا رفتن این خانومه؟ خانم لیلا، خانم سفری مثلا نمره 10 دادن، این میزان رضایتشون هم به همین اندازه چیه؟ پایینه. درسته خانم سفری یا نه؟ خب حالا دوستی که داشتن صحبت میکردن، من عذرخواهی میکنم که صحبتشون قطع شد، من در خدمتون هستم. خانومه کدوم خانم بودن میخواستن صحبت کنن؟ خانم جوادی در خدمت هم. خانم
حالا این نمرهش که میگن از دید دیگران باشه، مثلا حالا بهشون وقتی صحبت میشه حالا در مورد ظاهر یا مثلا یه هیکل یا حالا ظاهر آدم که صحبت میکنن همینجوری میگن، ولی این که مثلا هیچ وقت نشده که مثلا بگیم که حالا معیار نمرهی که میدن چقدر، اونو به چه حسابی مثلا باید این معیار نمره رو بذاریم؟
ببین شما از دید دیگران مثلا من بگم که مثلا من آدم زیبایی هستم یا نه، یا آدم جذابی هستم یا نه، سری میرم به نظر همسرم نسبت به خودم، درستی یا نه؟ میخوام ببینم اونها چه نظری دارن نسبت به من. یعنی بیشتر خیلی وقتا آدم بیشتر تحت تاثیر بیرونه، یعنی تحت تاثیر افراد بیرونی به خودمون نمره میدیم، تو فیزیکم، تو ظاهرم. مثلا به من گفتن چه مثلا قد بلندی داری، چه هیکل خوبی داری، چه مثلا چشای خوش رنگی داری. ببینید تماما دارم تحت نظر دیگران الان به خودم نمره میدم. در واقع میزان رضایته، ببین مثلا من میگم نظر خودم، میگم آدم خیلی جذابی نیستم از دیدگاه خودم ها، اما خودم راضیم. کما الحمدللهی که فکرم خوشیجانی بودن نوشتم. یعنی من این رضایت دارم. آدمم ظاهر معمولیه ولی میزان رضایت بالایی دارم. اما یه وقتی
این نوری که داره دیگه فقط مثلا در مورد هیکل یا نه مثلا در مورد قیافه و
خوشتند پود... نه ما تو بود جسمانی داشتیم ظاهرمون رو بررسی میکردیم دیگه، خاطرتون هست؟ ما تو این ابعاد داریم صحبت میکنیم، گفتیم یکی یکی. من قول دادم، گفتم همه اینا رو یه تعریفی ارائه دادم، گفتم حالا از این به بعد حالا فعلا میخوام روی یکی یکی اینا صحبت کنین، نتیجه چی باشه. ما میخوام خودمون رو بشناسیم، تو شناختن میخوام ببینیم چند درصد که دیگران رو ما مؤثره، رو میزان رضایت ما چند درصد برداشت خودم مؤثره. تو بود جسمانی بحث ظاهر به این نتیجه رسیدیم که دید دیگران یلا اصحایی بکنم. تو بود ظاهری دیدیم که نظر دیگران، چون اونها بیشتر با ظاهر ما درگیرن تا خودمون ظاهر خودمون، دیدیم مثلا من یه لباسی میپوشم، اصلا یه مثال بزنم خیلی واضحه، یه خود اپیدمیه تو خانوما. چرا ما مثلا میخوایم یه مجلس مهمانی، مثلا مجلس عروسی بریم، سعی میکنیم یه لباسی بپوشیم که تن هیچکی نباشه؟ چرا؟ دوست داری مثلا دیدین فرما دیگه، البته الحمدلله شما اینجوری نیستی،
میگم مثلا حالا حیث از اینطوری فکر میکنه میخواد تک باشه،
میخواد تک از پیش میاد. ببینید مد اصلا یک لحاظ آیتم های اجتماعی یک فشاری به جامعه و انسانه که چرا من میخوام مثلا برم استفاده مد روزی که ما استفاده میکنیم غلطه، چون این چیز که ما به مد استفاده میکنیم فشنه، یعنی رایجه. میگن چرا اینجوری پوشیدیم؟ میگه چون مده، چون همه میپوشن. در صورتی که به این نمیگم مد. مد یعنی منحصر به فرد. یک نفر یه زمانی بود مثلا شما تو خیابون میدید مثلا یه آقا پسری مثلا دیر ابرو برداشت بود، انقدر تعجب میکردیم میمون مثلا در روز فلان جای شهر یه چی رو دیدم یه همچین اتفاقی مثلا رو صورتت زیر ابرو برداشته بود. این مده، یعنی یکیه که شما جلب توجه، انقدر بارز و آشکار تکه که شما خیلی جلب توجهتون رو میکنه، ولی وقتی که زیاد میشه اصطلاحا بهش فشن میگن، که متاسفانه تو حالا تو بحث اجتماعی ما اینو از قول معروف انقدر استفاده شده غلط مصطلحه. حالا کار نداریم، ما با همین غلط مصطلح مفاهیم خودمون را توضیح بدیم. میگم ولی دلم میخواد یه جوری تک باشم. دیدین دیگه خانما، حالتون شما اینجوری نیستیم، بعضی مثلا آدرس خیاطی به هم نمیدن، چرا مثلا میخوان تک باشن، آدرس آرشگاه به هم نمیدن میخوان تک باشن، از کجا خریدی خیلی راحت نمیگن. این مال نظر دیگران برامون خیلی مهمه. چرا تک باشیم؟ چون همه میگن واو مثلا چه لباسی، چه مثلا ظاهری، چه قیافه‌ای، مثلا یه همچین اتفاقی میفته. دید دیگران تو شناخت بعد جسمانی ظاهری ما مؤثرتر از خود منه. مثلا دیدین دیگه، مثلا رفتو هم بخوان ما میرن چقدر حساس هم مثلا روی ابروهاشون، مثلا میرن ابرو رو درست میکنن، تمیز میکنن، مثلا ابرو برمیدارن، خدا نکنه مثلا یه ذره یکی تابه تابشه، اینقدر انگار غم عالم به دلشون نشسته. حالا خودت مثلا شاید صبح تا شب یک بار جلو آینه، دو بار جلو آینه اینو ببینی متوجه بشی، ولی نگرانی که دیگرانی که تو رو میبینن وای الان میفهمن، الان متوجه میشن که شما ابراد مثلا تابتاه. یه زمانی شما فیزیک خوبی داری، ظاهر خوبی داری، آدم جذابی، ولی راضی نیستی، که این باید بررسی بکنیم. ببینید حالا میخوام بگم همین بعد جسمانی، نظر دیگران چقدر رو بحث هیجانات ما تأثیر میذاره. مثلا یکی میگه که تمام تو عمل کردی فار، چرا بس اینجوری شدی، چرا رنگت پریده، من حالم خوبه، ولی تو میگی چرا رنگت پریده، شاید اصلا خطای دید او بوده ها، ولی آنچنان ترسی بر من غلبه میکنه. یا مثلا مثلا طرف رفته ابروهاشو مثلا از این کارهای چه میدونم تتو کرده، به شما میگه قشنگه، شما میگه واه چقدر قشنگه، این از این یکی میبینه میگه واه چقدر قشنگه، کجا مثلا این کار کردی، میگه انقدر دیدید که تو تعریف ها انقدر قشنگ شده بود که هر کی میدید آدرس خواست. این ما چیه؟ آها، این نظر دیگران خیلی مهمه توی این قضیه. خب وقتی این اتفاق میفته حالم خوبه، یعنی هیجاناتم رو تحت تاثیر قرار میده دیگه، خیلی خوشحال میشم وقتی دیگران یک فیدبک خوبی به من میدن. خب امیدوارم توضیحات زیاد من خیلی اذیتتون نکنه، چون فوق العاده جان بفرمایید.
یکی این که حالا مثلا شما میگید این که طرف نظر دیگران برایش خیلی مهمه، مثلا این کسی که حالا اینطوری هر کاری میکنه بیشتر برای خودش خیلی مهمتره تا دیگران، دیگران حالا هرچی میخوان قضاوت کنن بکنن، یعنی رضایتمندی خودش مثلا خیلی مهمتره. اون طرف مشکل داره؟
نه اتفاقا خیلی خوبه. ببینید من دارم ابعاد رو میگم، این که گفتم بعد جسمانی خیلی تأثیر گذاره از دید دیگران، چون واقعا ظاهر تو دید دیگران خیلی هست نظر میدن. لذا شما میبینید که مثلا چرا توی جمعی که میخواین برین، و این خیلی چیز خوبیه، شما به ظاهرتون خیلی بیشتر اهمیت میدین تا زمانی که تو خونه مثلا خودتونین. یا مثلا خیلی خوب یه اخلاق خیلی خوبی دارن، مثلا تو خونه وقتی همسرشون میخواد بیاد خیلی به خودشون میرسن، وقتی میخوان یه جا مهمونی برن خب خیلی ظاهر خودشون به ظاهرشون میرسن، سعی میکنن لباس مرتبی داشته باشن، اگه مثلا جمع محرم باشه سعی میکنن که مثلا آراسته باشن، یعنی به ظاهرشون خیلی اهمیت میدن. این مفهوم نظر دیگران فقط بار ارزشی منفی نداره، اینکه من میخوام دوست دارم قابل قبول بشم، چرا ما سعی میکنیم زیبا حرف بزنیم، چرا سعی میکنیم خلق و خوی خوبی داشته باشیم، به خاطر اینکه دوست داریم پذیرش خوبی توی جمعی که هستیم داشته باشیم، درسته؟ پس نظر دیگران هم مهمه، چون ما میخوام تو اون جمع پذیرفته بشیم. درست شد خانم جوادی؟ ولی این اشکالی نداره که من نظر خودم مهم باشه، هیچ اشکالی نداره، من راضیم نظر خودم خوبه، به نظر خودم خوبه. خب پس خواهش میکنم پس نگاه کنید، نکته بود جسمانی ما تا حد زیادی تحت تأثیر عکس‌العمل‌های دیگرانه، و وقتی در بعد شناختی صحبت می‌کنیم که آدم‌هایی که تحت تأثیر تعریف و قضاوت دیگران هستن، این آدم رضایت از زندگیشون بسیار پایینه. چرا؟ مثلا میگه خودم رو کشتم مثلا لباسم رو مثلا یه لباسی تهیه کنم که هیچکی نبوشته باشه. انگار غم دنیا به دلش میشینه که زمانی که وارد سالن میشه و میبینه ای بابا مثلا یه نفرم یه لباسی پوشیده عین لباسه، میگه دیگه نتونستم از جام تکون بخورم. تا حالا با برخورد کردی؟ این آدم آدمیه که فوق‌العاده تحت تاثیر رفتار، تعریف و قضاوت دیگرانه. لذا شما میبینید که رضایت از زندگیش خیلی کمه. ببین تکون میخوره میخواد این کارو کنه، مردم چی میگن؟ شما دیدین یه بار مثال زدیم که ما چقدر برای این کسانی که یعنی برای این چی میگن ها ما کار میکنیم، انرژی میذاریم، یه مبلمان تهیه میکنیم، زندگیمونو آراسته میکنیم که مثلا شاید یه روزی یکی بخواد بیاد و یعنی انقدر اون نظر دیگران به برامون مهمه که شاید تو خیلی از جاها خیلی به خودمون سخت بگیریم که بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم که دیگران از ما راضی باشن. و دائم بعضی ها فکرشون اینه که دیگران در مورد من چی میگن. مثلا بچه ها مثلا یه رفتاری از بچه دیده اینجوری میکنه، حالا چی میگن؟ حالا فلانی ببینه چی میگه؟ این در واقع نشانه سلامت روان نیست. ما یعنی تو بحث داریم خودشناسی میخوایم بکنیم دیگه. اگه من تو این بود واقعا یه تمرکزی دارم باید نسبت رفعش اقدام بکنم. میبینید دارم مثلا یه جایی یه کار میکنم که اگه اینجوری بریم چی میگن به همون. مثلا دائم قضاوت های دیگران هستش که البته قضاوت دیگران یک امر واقعیه ها، ما نمیتونه واقعیت اجتناب ناپذیره، اما این که من رضایتم رو بالانس میکنم با قضاوت دیگران و این در واقع نشانگر این هستش که بنده سلامت روان نرمی ندارم، در واقع نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به دیگران، واقعیت اجتناب ناپذیره. و حتی حدیث داریم که نسبت به نظر دیگران در مورد خودتون بی تفاوت نباشید. اما از طرفی هم باز تو آموزه‌های اخلاقی اینو یاد میگیریم که برای نگاه دیگران کار نکنید. مثلا شما ریا رو ببینید، دقیقا همینه دیگه، که مثلا من همین که ته دلم یه قنجی میره که مثلا فلان کار رو کردن گفتن اوه مثلا جانم بفرمه خانم عزیزی فرمایش دارین؟ میکروفونتون قطع شد.
ببخشید
جان
من دیگه وارد کلاس
خواهش میکنم. خب پس بنابراین اگه تا الان هم وارد شدید داریم این مبحث رو میگیم، اینکه اینجا ملاک دید دیگران نسبت به دید دیگران ما چجوری باشیم؟ اصل میگه نسبت به نگاه دیگران نباید تفاوت باشیم، اما نگاه دیگران ملاک اصلی برای رضایت ما نیست. در واقع شما از همین مسئله دو تا آسیب در میان. کسانی که اهل حسادتن، کسانی که اهل کینن، اگه تو رفتارشون دقت کنید کسانی هستن که نگاه دیگران براشون مهمه. کسانی که وارد رقابت میشن، کسانی هستن که انقدر قضاوت دیگران براشون مهمه که این مسئله باعث میشه که آرامششون رو از دست بدن. در واقع یک حساسیتی ایجاد میشه و در واقع یک آسیب روانی رو برای ما ایجاد میکنه به نام حسادت. خب اما مسئله اینه که ما ظاهر برامون مهمه اما اون چی که بیشتر تأثیر میذاره سلامت روانه. در واقع ما سلامت روان بیشتر برامون مهمه. تو بعد درونی یعنی تو سلامت درونی، سلامت بدن که در واقع میخوام بگیم اون کارکرد خوب و بهینه اندام ها و دستگاه ها و اعضای بدن که باید خوب کار کنه. یه سوال، خواب شما چجوریه؟ معمولا چه ساعتی میخوابید؟ چه ساعتی بلند میشید؟ در واقع قرآن میفهمند و جعلنا نومکم سباتا، یعنی خوابتون رو مایه آرامش شما قرار دادیم. در واقع میبینید که وقتی بعضی زمانهایی که شما خوب خوابیدید، خواب خوبی داشتید، خوشحالترین، فعالترین. ببینید یه بعد جسمانی ما یک قسمش یه بچه کوچیکش مثل خواب چه تأثیر خوبی روی هیجانات ما که مثلا احساس خوشحالی میکنیم، احساس سبکی میکنیم داره. در واقع خواب یه عامل مهمیه برای خودآگاهی جسمانی، یعنی اون قسمتی که تو بحث درونی گفتیم نباید نسبت بهش بی تفاوت باشیم. دیدین دیگه چقدر ما دکتر میدیم خوابمون تنظیم باشه. در واقع از شیخ انصاری دادیم که حتی از یکی از شاگردان علامه طباطبایی که میگه میفهمن که پرخوابی و کمخوابی تأثیر میذاره روی این که من هوشیار باشم، چه روزهایی رو چه کارهایی خواب منو به هم میریزه. اینها رو باید تو بعد شناختی بدونم. مثلا من باید بدونم، من مثلا اینجوری هم میدونم اگه یه روزی که خیلی 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 خسته باشم یا شب دیر بخوابم، فرداش روز خوبی ندارم. این در واقع من این خستگی باید جبران با استراحت هم جبران بشه. اگه خوابم کامل نشه در واقع خیلی احساس خوشی ندارم، خیلی احساس خوشحالی ندارم، کسلم. این در واقع این بعد ما، بعد جسمانی ما تأثیر میذاره رو بعد هیجانی ما، حتی تأثیر میذاره رو بعد معنوی ما. من وقتی به لحاظ جسمانی خستم خیلی حال ارتباط خوب با خدا رو ندارم، ارتباط حال دعا خوندن خوبی ندارم، خیلی انگیزه کار خیر ندارم. آیا نسبت به خواب خودتون حساس هستید؟ خواب یه عامل خیلی مهمیه. آیا همه میدونید که نسبت به خواب خودتون شناخت دارید که مثلا هر کس مثلا یک نور میداره، مثلا یه نفر 4 ساعت میخوابه میتونه یه 20 ساعت دیگه مثلا فعال داشته باشه، یکی حتما باید 8 ساعت بخوابه، یکی حتما باید از این 8 ساعت خوابش 2 ساعتش بعد از ظهر باشه، یکی حتما باید یه رو بعد از غذاش مثلا یه چرت کوتاه داشته باشه. ولی بعضیا میگن نه ما اصلا اگه بخوابم حالم بد میشه. ببینید این میزان شناخت ما از یک بعد جسمانی ما تأثیر میذاره هم رو بعد هیجانات ما هم رو بعد معنوی ما. من این برایند همه اینا باعث میشه یک رفتار، اگر خواب درستی داشته باشم به عنوان مثال، شما ببینید تمام اینا تأثیر میذاره. اگر هیجاناتم متعادل باشه رفتار متعادلی دارم، با پسرم با دخترم رفتار خوبی دارم، اگر تو کلاسم تدریس خوبی دارم، اگر تو دفتر کارم هستم با ارباب رجوع برخورد خوبی خواهم داشت، صبوری بهتری خواهم داشت. پس همه اینا تاثیرگذاره توی رفتار من. بعد از بحث خواب تو بحث درون میرسیم به تغذیه‌مون. تغذیه و خوردن یک اتفاق تکراریه ولی مهمه، یعنی در واقع تغذیه صرفاً قرار نیست یک انرژی رو وارد بدن بکنه. ببینید انقدر بحث تغذیه لقمه حلال، ببینید چقدر ربط داره یک پدیده جسمانی مثل تغذیه، چقدر شناخت این که این لقمه حلال باشه از کجا اومده تلاش بشه و تأثیر میذاره، همون بحث حلیتش. حلال بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه به اذن خدا از چه راهی اون لقمه حلال تأمین شده باشه، چقدر مهمه. ببینید شما حتی به لحاظ ظاهر پاکیزه کردن از نجاست، شما ببینید حتی مثلا لباس ممکنه با یک بار آب نجس، اگر نجاستی مثلا بهش خورده باشه با یک بار آب پاک میشه، در صورتی که اگر اون ظرف غذا باشه باید دو بار آب بکشی. اگر مثلا سگی زبان زده باشه مثلا لباس با یک بار پاک میشه، اما اون ظرف رو یه جاهایی میگن که باید با آب اینقدر آب مثلا سه بار با آب بشوری، با آب قلیل اینجوری، با آب جاری اینجوری، حتی اگر سعی میگم باید خاکمال بکنی. این یعنی در واقع یکی از حکمتاش این که نگاه دقیق به اینکه چقدر فرقه بین، یعنی چقدر باید دقت کرد تو بحث غذا و تغذیه. کلو من از طیبات و عملو سالها، از چیزهای پاکیزه بکنید و کار صالح انجام بدید. ببینید چقدر جالبه، آیه داره مقدمه عمل صالح رو میگه تغذیه پاک. کلو من از طیبات و عملو صالحا، که خوردن طیبات رو آیه داره مقدمه برای انجام عمل صالح میگیره. در واقع طیبات دو تا قسمت داره، غذای خوب بخور، دو تا نکته داره، غذای حلال بخور. یه شخص بد اخلاقی رو بردم پهلوی امام موسی کاظم علیه السلام، گفتن این بد اخلاقه، حضرت فرمود به اون گوشت بخورانید. بعضی از کمبودهای مواد غذایی در بدن باعث میشه، باعث بیقراری و بد اخلاقی انسان میشه و تصحیح تغذیه باعث تصحیح رفتار میشه. ببینید مثلا کسی که فقر آهن داره، آهن خونش پایینه، این آدم کم حوصله است. حالا اگر همین رو من شناخت داشته باشم، ببینیم فقر آهن یا میزان خون من اگر پایین باشه باعث میشه که خون درست به قلب نرسه و قلب به جای این که یک بار پمپاژ کنه و میزان خون لازم رو کسب کنه مجبور چند بار تلاش بکنه و اون میزان خون رو به بدن وارد بکنه. همین عمل اضافه قلب تو دراز مدت باعث میشه عضلات قلب شل بشه و اصطلاحاً میگن قلب بزرگ شده. در صورتی که اگر این آدم به لحاظ شناختی تحقیق میکرد و میدونست که میزان آهن خونش پایینه و این رو به لحاظ جسمانی درمان میکرد، لذا میدین حوصله‌اش هم رفت بالا. دیدین که یه زمانهایی که زمانهای خاص مثلا دوران ماهیانه خانوم هاست، هورمون ها به هم میخورن. هورمون ها تو بدن برمیگرده به بُعد جسمانی ما، ولی ما بی حوصله ایم، ما زود عصبانی میشیم. خیلی وقتا دیگه مثلا انقدر این مسئله بارزه تا اینجوری میشیم میگن مثلا تو این شرایطی، خب پس درکت میکنم مثلا وضعیت اینجوریه، به هم ریخته. چرا؟ بُعد جسمانی ما نرمال نیست، لذا رو بُعد هیجانات ما تأثیر میذاره. خیلی حوصله کاری رو نداریم. اگه یک کاری هم انجام میدیم چقدر تاثیر میذاره رفتار ما، کم صبریم، زود عصبانی میشیم، زود از کوره در میریم، داد میزنیم. این میشه بوده رفتاری ما. ببینید چقدر این ابعاد رو هم. خواهش میکنم اگر خسته شدین به من بگین، من ظاهر شما رو دستم نیست، یعنی نمیتونم ببینمتون که ببینم واقعا از این گفتار من خسته شدید، چون من این توضیحی که دارم میدم احساس میکنم توضیح واضحات نیست، شاید تکرار باشه توش، ولی اگر میزان تکرار زیاده و اذیت میشید از این مسئله، من اینو بگذارم، چون انقدر این مسئله برای من مهمه 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 که خیلی تو بحث خودآگاهی مسائل به خود من کمک کرده. حالا به خاطر همین هم شاید حالا تو اینا من احساس کنید که دارم توضیح زیاد میدم، اگر نه به هم بگید. بعد شد تو بحث بود جسمانی ما دو تا آیتم رو توضیح دادیم که یکی دو بحث ظاهر بود، یکی دو بحث درون. تو ظاهر به این نتیجه رسیدیم که نگاه دیگران باید برامون مهم باشه، ولی رضایت ما منوط به نگاه دیگران نباشه، که ما با دیگران تنظیم نشیم، چون دیگران یکی دوتا نیستن، که ما رضایتمون باید برگرده به اون چیزی که خودمون میخواد. تو بحث درون که حالا کار کرده ابعاد درونی ما هست، که گفتیم اینقدر باید شناخت داشته باشیم که آرزوهای جسمانی خودمون رو پیدا بکنیم و بتونیم خوب مدیریت بکنیم، به چگونگی هیجاناتمون تسلط پیدا کنیم تا رفتار شایسته انشالله داشته باشیم. مثال زدیم، گفتیم که امام موسی کاظم در مورد کسی که عصبانی بود گفتن، حالا اون زمان به فرمودن گوشت بخورانیم، حالا الان شاید بگن که آهن خونش پایینه، میزان آهن خونش باید که تأمین بشه. پس برای بدن قطعا باید یه وقت جدی بذاریم، اطلاعات و شناخت خودمون رو بالا ببرید که من اینو متوجه باشم که اگه مثلا غذای سنگین نخورم باعث میشه من سرخیز باشم، مثلا بدونم ورزش مستقیم رو سلامت من تأثیر میذاره، کسی که سلامت جسمی داره سلامت روانی داره، در واقع روان سالمم در بدن سالمه، معنویت خوب در بدن سالمه و فعلا تا اینجا. تا اینجا اگه سوالی هست در خدمتم، اگر نه خانم جلالی آنترایک بخواین بدین یا ادامه بدین. ساعت چنده؟ ساعت چرا ندارم؟ ساعت 4:10
خدا قدر نمی کنم خانم دوست خیلی ممنون استفاده کردید. اگر ادامه بدین بهتر هست، چون 20 دقیقه از کلاس ما مونده. اگر که مادران عزیز لطف کنن صحبتی دارن سوالی دارن بپرسن که باش. حالا به صورت کارگاهی برگزار بشه کلاسمون.
باش همین منم اینو میخوام، ولی خب من متاسفانه ندیدم، یعنی اگر که میکروفونا بازه هر کدوم از عزیزان میخوان سوال کنن. چرا اکو داره صدای من؟ آن جلالی شما هم اکو متوجه میشی؟ جانم
مادران میگن سوال دارم. همه از بولیزم بفرمایید اگر که رفهم از بالی با دو تا گوشی هستیم یکی از گوشی ها رو صداهاشو ببندیم.
نه من با یک گوشی هستم.
بفرمایید
من میخواستم یه سوالی بپرسم.
خانم ازبالی اولی سوال من بپرسم، شما جلسه پیش تشریف نداشتین؟
نه متاسفانه.
بفهمه
خانم ریحانی میخواستم بگم که اگر که یکی از نزدیکانمون هستش که نظر دیگران براش خیلی مهمه، بالاخره خب اطرافیان به قول خودتون عده زیادی هستن دیگه. حالا مثلا ممکنه یه کاری میکنیم 5 نفر آدمو تایید کنن، یه نفرم مثلا اون چیزی که حالا اون کاری که انجام دادی، اون چیزی که خریدی، اون مسئله‌ای که هست رو نپسندن، مثلا میگن ای چرا رنگش قرمزه مثلا. بعد اون آدم همیشه ناراحت میشه که وای چرا مثلا فلان کس این ایرادو از این چیز گرفت. دیگه هیچ وقت با اون احساس رضایت نمیکنه و حالش بد میشه. با این آدم باید چی کار کرد؟
با این آدمی که این احساسو نسبت به دیگران داره یا اونی که بهش نظر داده؟
بله. نه با اون آدمی که ناراحت میشه از نظر حالا اون یه نفری که بر حسب اتفاق مثلا اون چیزو نپسندیده و بروی
تمرین. ببینید اول باید رو بعد شناختیش کار بکنید. رو بعد شناختیش باید انقدر کار بکنید که میزان قضاوت مردم چند درصده. با این آدم باید کار کرد که رضایتش رو منوط بر قضاوت دیگران نکنه. با این آدم باید تمرین کرد که اگر که 4 نفر 5 نفر دارن حس خوبی بهش میدن، بازخورد خوبی میدن از این ظاهرش، قطعا این 4 نفر تحت شعاع قرار میده اون 1 نفر رو. بعد میشه بهش کمک کرد که ببین اون آدم رو اگر که تو باز کنی ببینی تو خیلی از جاهای دیگه هم نمیتونه نظر درستی بده و چرا انقدر برای تو بلده که نظر اون شاید واقعا به لحاظ سلامت روان مشکل داشته باشه. ببینید من تا میتونم این آدم رو باید رو بعد شناختیش کار بکنم تا مسلط بشه به بعد جسمانیش، یعنی میزان رضایتش که بعد هیجانیش هست از بعد جسمانی خودش یا حالا فیزیک ظاهرش، اون لباسی که میپوشه و هرچی که منتسب به ظاهرش هست و این بالا بره. این در واقع یک خود یه اعتماد به نفس بالایی، یعنی یه خودشناختی خوبی از خودش وقتی که جنبه های مثبت خودش وقتی که پیدا بکنه آروم آروم نظر دیگران پایین میاد. من وقتی که شناختم نسبت به خودم پایینه، این باعث میشه با یه آیتم داده‌ای که از دیگران میگیرم بلا فاصله بعد شناختی من تحت شعاع قرار میگیره. حالا اون آیتم اگر اون آیتم مثبت باشه در حد نرمالا، یعنی من چون از خودم آگاهی ندارم اینو اینجا مثلا 2 نفر میگن آ چه خوب حرف میزنی، میگم وای مردم مردن انقدر من عالی صحبت میکردم. ببین این چیه؟ این از خودش خیلی شناخت نداره. 2 تا آیتم مثبت دیده اینجا میبینه، درسته؟ حالا باز اگه من از خودم شناختی نداشته باشم به نسبت اگر یه تعریف منفی اصلا چقدر منومن میکنی، درست حرف نمیزنی، همین باعث میشه من دیگه حرف نزنم. ببینید این عدم تعادل تو بحث رضایت و میزان شناخت من باعث میشه این اتفاق بیفته. پس من باید اینجا رو درمان کنم. سوال شما این بود دیگه، با این آدمی که دیگران نظر دیگران براش انقدر مهمه که یه نفر اگر تعریف کنه این خوشحال میشه و راضی، اون اگر تعریف بد بکنه این ناراضی میشه، این باید چکار کنه؟ این باید به قدر میزان شناختش از خودش رو بالا ببره که نظر دیگران دیگه براش انقدر مهم نباشه.
مثلا همیشه خودم همین حرف رو میزنم، میگم که خب من این چیز رو پسندیدم که خریدم، حالا یه نفر میاد مثلا یه ایرادی میگیره، خب اون شخص معلومه این چیز رو دوست نداره، اونی که دوست داره بره برای خودش بخره. اصلا من احتیاجی به نظر دادن اون ندارم و نظر اون برام هیچ اهمیتی نداره، ولی اون آدم واقعا به هم میریزه، یعنی واقعا مثلا با تمام ذوق و شوق اون چیزی که خریده یا اون کاری که انجام داده دیگه به نظرش نمیاد، چون به قول شما حالا یه نفر اومده یه نظری میداده،
میزان شناختش از خودش خیلی پایینه. من به نظرم این میاد شما اگر رو شناختش کار بکنید و بتونه
خودشو به نظرم میشناسه، آدمیه که لایه های درونی خودشو به نظرم میشناسه. نمیدونم ممکنه در اصل چیز دیگه ای باشه،
من بعید میدونم. ببین شما این آدم نظر دیگران، یعنی رضایتش منوط به نظر دیگران، درسته؟ آها. الان توی بخش قبلی گفتیم دیگه ما بحث رضایت خودمون اون میزان شناخت خودمون، یعنی یک ارتباط دوسویه داشتن با هم دیگه. خاطرتون هست دیگه، گفتیم بعضی آدم جذابی نیستن و نسبت به این مسئله هم آگاهی دارن، یعنی اصلا براشون مهم نیست، لذا راضی هم. خب ولی گفتیم آدمی هستش که ولو جذابه ولی انقدر نظر دیگران براش مهمه، لذا میزان رضایتش بسیار پایینه. پس اگر این آدم بتونه خودش روی قوت‌های خودش مسلط بشه، ولی خب این آدم اگه خوشش هم نمیاد خب اشکال نداره، یه سلیقه داره، منم این سلیقه رو دارم، این سلیقه برای من زیبا بوده لذا تهیه کردم، برای اون نازیبا بوده اصلا مهم نیست. و اما یه وقتی از این آدم مقابل من همسر منه، لذا من تو اینجا قطعا باید رضایت اون برای من مهم باشه، یعنی باید حتی مقدمه بر رضایت خودم بکنم این مسئله رو و یعنی شناخت داشته باشم راجع به چیزهایی که او را خوشحال میکنند، چیزهایی که باعث رضایت او میشه، چیزهایی که باعث بهجت دیداری او میشه، چرا او باید حلالش منم و از طریق من باید متمتع بشه. پس دقیقا این تکلیف بر من رنگی رو، لباسی رو، یعنی اینجا باید یه مقدار هماهنگ باشم با این مسئله. اما دیگرانی که غیر از این مسائل هستن، به نظر من میگم این آدم باید خودشناسی خودش رو بالا ببره. نظر من اینه، حالا نمیدونم شاید با این آدم بیشتر بشه صحبت کرد، خواهش میکنم که حالا به مسائل دیگرش پی ببریم. خب خواهش میکنم. ببینید یه مقام میخوام، حالا این تا اینجا صحبت کردیم رو بعد شناختی میخوام توضیح بدم. در واقع بعد شناختی اگر نسبت به این پنج ویژگی بخوایم درصد بذاریم، بعد شناختی در مقابل سایر ابعاد پایه اصلی خودآگاهیه. در واقع این شعر بیانگر این مسئله هست: ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. در این در واقع بحث شناخت رو داره نشون میده، بعد جسمانی و بعد شناختی یعنی بدن و فکر. بعد شناختی در کنار بعد جسمانی یعنی واقعا ریشه برای بقیه زندگی. حالا اینو چجوری میشه اینو بازش کرد؟ ببینید چطور به زندگی نگاه میکنیم؟ یه سوال. اتفاقات رو چگونه تفسیر میکنیم؟ این یه سوال دیگه. من ببینم این اسلاید تو شورده این مسئله رو یا نه. نه اینجا رو نایید. من برگردم باز به همین مسئله. تو بعد شناختی دو تا سوال مطرح کردم، اینکه چطور به زندگی نگاه میکنیم و اتفاقات رو چطور تفسیر میکنیم. این مسئله رو با یه داستان یا با یه رخداد میخوام توضیح بدم. ببینید تصور کنید که شما توی متروی توی ساعت شلوغی از روز دارید با مترو جا به جا میشید، یعنی دارید با مترو جایی میرید. همینطور که شلوغه و شما مجبور شدید بیستید چون جا نیست برای شنیدن نشستن، یه دفعه تو اون شلوغه میبینید سرتون هم پایینه، یه وقت میبینید که یه نفر پاشو گذاشته رو پای شما و حسابی هم داره فشار میاره، شما چه عکس العملی نشون میدید؟ چی میگید؟ قبل از عکس العملتون بگید که چه فکری به نظرتون میاد. لطفا اگر یک کاغذ و قلم دم دستتون دارید جواب خودتون رو ثبت کنید. پس گفتیم که سوار یه مترو شلوغی هستیم، ایستادم، جانیس بشینم، سرم پایینه، یه نفر پاشو گذاشته رو پای من، به شدت هم داره فشار میده. بگیم راجع به این مسئله قبل از این که بخواید عکس العملی نشون بدید چه فکر میکنید یا در واقع چی تو ذهنتون میگذره؟ یه دو سه نفرم به من جواب بدن خوشحال میشم از این که به هر حال این از این حالت یه طرفه در بیاد. خانم جوادی بفرمایید. بفرمایید خانم جوادی.
اول باید ببینیم مترو شلوغه یا خلوته.
نه شلوغه دیگه، تفسیر کردم دیگه، تفسیر کردم گفتم شلوغه، ایستادن سرم هم پایینه.
مثلا من پیش خودم میگم که من پیش خودم میگم خب جا نبوده مثلا چون خیلی شلوغه، حالا از روی مثلا حالا حواسش نبوده، از ام نبوده، پاشو حالا گذاشته رو پای من، خودش هم متوجه نمیشه.
خب شما این به نظرتون میرسه دیگه، اینو ثبت کنید. حالا اگه ببینید در عین اینکه پاشو رو پای شما گذاشته داره فشارم میده، تو روی شما هم نگاه میکنه و به چهرهتون هم لبخند میزنه، اینجا چه حسی دارید؟ خب این چی به ذهنتون میرسه؟
من میگردم بهشون میگم ببخشید، من فکر میکنم پای من زیر پای شما داره فشار میدین.
تفسیرتون اصلا قبل از اینکه عکس العمل انجام بدید، ما چون داریم بحث شناخت رو میخوایم کار کنیم دیگه، تو فکرتون چی میگذره؟ ببینید تصویر کنید دیگه، یکی پاش باشه رو پای شما، تازه داره بر رو بر نگاهتون میکنه، بهتون هم میخنده، چی کار میکنید؟ چه حسی بهتون دست میده؟ سرتون هم پایینه،
قیافه هم یه جوری میشه دیگه، مثلا خب پام درد گرفته، پیش خودم میگم پام له کرد، پام درد گرفته، شاید مثلا حالا پیش خودم میگم یا متوجه نی یا اینکه اگه متوجه شد حالا پاش حرفای من ور نمیداره.
خب ببین تا اینجا سرتون پایین بوده درسته، ولی حستون حس خوبی نبود درسته یا نه؟
آره دیگه خب ناراحت میشم، حس خوبی نیست چون پام درد گرفته، احساس میکنم
یعنی اگر یه ذره خسته باشید. اگر هم یه ذره خسته باشید، اگه یه ذره مثلا یه جایی عصبانی باشید، اینجا میخواید سرتون بلند کنید یه چیز به این آدم بگید درسته؟
من سب سب نگاش میکنم و مثلا منم حالا حالت ناراحتی مثلا عصبانی
میشم،
حالتی بهشون نگاه
میکنم، ناراحتیشون ناراحتیتون رو نشون میدید. خب خانم ازگاری در خدمتتونم، بفرمایید.
منم با نگاهم بهش متوجه میکنم که شما داری پای منو له میکنی، اگه احساس کنم مخصوصا داره این کارو میکنه با ناراحتی بهش میفهمونم با نگاهم و پامو میکشم کنار.
خب حالا که سرتون بلند کردین میبینید که یه خانوم مسنیه که حالا خستم هست، جای نشستنم نداره، احتمالا هم متوجه میشید که حواسش نیست، اینجا چه فکری میکنید؟
ببخشید من دقیقا اولش اصلا تایپ کردم، گفتم اولش اولین چیزی که ذهنم میرسه اینه که ایشون متوجه نشدن دارن پای منو لغت میکنن، ولی وقتی شما گفتین که نه داره تو چشمات نگاه میکنه و لبخند میزنه، اون موقع من این جوابو دادم که اگر پس داره تو چشم من نگاه میکنه و باز لبخند میزنه، پس معلومه که داره از قصد این کار میکنه، با نگاه هم و با ناراحتی بهش میفهمونم که شما داری پای من لغت میکنی و پاپو میکشم.
آفرین. ببینید الان در واقع یه اتفاق بود دیگه درسته؟ ولی به لحاظ فکری یعنی از اون داده هایی که اومد تو فکر شما، شما دو تا حس بهتون دست داد. میخوام اینو این تعریفمو یه جور دیگه بگم، یعنی میزان نوع تفسیر ما با اون چیزی که ورودی تو ذهن ما هست هماهنگ میشه و حس ما رو درگیر میکنه. مثال زدم یه بار فکر میکنم تو کلاس های قبلیتون بود که حضوری بودیم، دلتون از بحث تربیت ها گفتم که یه روزی توی اتوبوسی توی یک ایستگاهی که تو اتوبوس کلی هم مسافر بود، یه پدری با دو سه تا بچه شیطون وارد اتوبوس شد. این بچه ها بلافاصله پریدن بالا پریدن پایین، دست و چشم مسافرا میکردن، یکی کیفشو میکشید، یکی خودشو میترسون به یکی دیگه. در عرض چند دقیقه کل اتوبوس به هم ریخت و هر کی یه نظر داد. شروع کردن قضاوت کردن، یکی قرقر کرد که گفت اینا تربیت ندارن، یکی گفت بچه ها رو براشون وقت نمیذارن، این گفت این چه فرهنگیه، یکی فرهنگ ندارن. ببینید این ظاهر امر بود و قضاوت های دیگران، اون اتفاقی که تو ذهن ما اومد و ما داریم تفسیرش میکنیم. درسته؟ حتی تا راننده هم اینها بچه ها رفتن سراغ راننده و یه جوی رو ایجاد کرده بودن توی اتوبوس. بعد از یه مدت کوتاهی پدر این بچه ها تو گوش یکی از مسافران گفت حقیقتش این که توی بیمارستان ایستگاه بالاتر مادر این بچه ها تو بیمارستان از دنیا رفته. حقیقتش این که این بچه ها رو من دارم میبرم یه پارکی نزدیک مثلا دو تا ایستگاه بالاتر که توی فضای خوبی من این بچه ها رو قرار بدم، بعد اتفاق رو بهشون بگم. با همین یعنی همین ورودی دوم یه دفعه همه مسافرها تبدیل به ظرفیت شدن. یکی گفت عزیزم بیا بهت شکلات بدم، یکی گفت بیا بغلم بشین چقدر تو نازی. یعنی همه امکان شدن برای این بچه ها. این مال چی بود؟ یعنی در واقع ورودی فکر ما وقتی شناخت ما نسبت به یک مسئله تغییر میکنه چقدر باعث تغییر تفسیر ما از یک واقعه میشه. درست تونستم برسونم مسئلم رو؟ یعنی این مسئله جا افتاد که چقدر مهمه که ما به هر چیزی که فکر میکنیم چجوری اونو تفسیر میکنیم. در واقع فکر ما پایه اساسی بعد شناختی ماست. اگه به صورت خلاصه بخوام بگم، بعد شناختی ما دو تا مطلب رو در بر داره، یکی اطلاعات، یکی نوع ورود و پردازش اطلاعات. اونجایی که اون خانم پاشو رو پای من گذاشته بود و به قدری من دردم اومده بود که سرم خواستم بالا کنم بگم که خانم چرا جلو پاتو نگاه نمی کنی؟ وقتی سرم بلند کردم دیدم یه چهره مهربانی که حتی داره به من لبخند میزنه و اصلا متوجه نیست که پاش رو پای منه. ببینید اتفاق خاص جدیدی نیفتاده، پای ایشون هنوز رو پای منه، خنده ایشون اصلا اطلاع نداره که پای من زیر پاشه و چیزی که ورودی تو فکر من بود تغییر کرد. لذا من اینجا میگم که بدون اینکه بخوام عصبانی بشم، بدون اینکه بخوام ناراحت بشم، میگم ببخشید مثلا پاتون رو پای منه، حتی یه عذرخواهی میکنم و او هم باعث میشه عذرخواهی کنه. پس اون چقدر این دوتا به هم مربوطه که اطلاعات ورودی ذهن ما چیه و در واقع نوع پردازشش چیه. من چند تا کلمه میگم، هر چیزی رو که به نظرتون میرسه لطفاً بنویسید، هر فکری که به نظرتون میرسه. به عنوان مثال پیرمرد، اگه بشه برام تایپ کنید من ببینم، چون کاغذی رو من نمی‌بینم که اینجا حداقل بنویسید تایپ کنید که من ببینم. این چند تا جمله در راجع به این کلماتی که من میگم. ماشین مثلا 206 کلمه بعدی، آدم تحصیل کرده. کلمه بعدی آدم جنایتکار. آدم کلمه بعدی بیمار صعب العلاج. خب ممنون. ببینید در مورد پیرمرد دوستان ما اینجوری نظر دادن، پیرمرد تنها تو سالمندان، ناتوان و رنجور، حساس و زودرنج، مهربان، ناتوان، دانایی و پختگی، تندرو، کوچک. تا اینجا فعلا تا اینجا راجع به پیرمرد بگیم. تندرو گفتم خدا راجع به چی دارم پیرمرد میگه تندرو؟ این در مورد 206 بود. خب فعلا راجع به تا اینجا. ببینید اغلب دوستانمون از پیرمرد یک انسان ضعیف، نیازمند کمک و قابل ترحم به نظر ما اومد، به نظر این چند نفر که حالا بگیم قالبی که کسانی که نوشتن. آیا واقعا همه انسان های مسن نیازمنده، یعنی ناتوان و نیازمند ترحم هست؟ آیا همه کسانی که مثلا فراموشکارن همشون حافظشون پاک شده؟ پس اگه همه، یعنی ببینید تو کل وقتی میگیم همه اینجوری هن، باید حتی یک نفر هم نباید باشه که مثلا ناتوان نباشه. ولی اگر یک نفر هم باشه، کل رو از اون کل بودن خارج میکنه و نشون میده که همین، ببینید متفاوت بودن جوابهای ما، یکی گفته مهربان، یکی گفته حساس، زودرنج، یکی گفته ناتوان، یکی گفته دانایی و پختگی. همین تشتتی که توی آرا و نظرات ما هست نشون میده که اطلاعات درون ذهن ما اطلاعات دقیقی نیست. حالا فکرمون رو مرور کنیم ببینیم آیا واقعا دقیقه؟ برای چرا ما به این اطلاعات رسیدیم که مثلا پیر مرد ها ضعیفن؟ چرا در مورد مثلا بچه ها تصور میکنیم که اطلاعاتشون خیلی کمه؟ آیا واقعا اینطوریه؟ مثلا در مورد ماشین 206 یکی گفته کوچیکه، یکی گفته با کلاسه، یکی گفته خیلی کم جاه، یکی گفته حسش رو گفته دوست دارم، یکی گفته نبض زندگی. کی رو گفته نبض زندگی؟ ماشین 206 رو؟ خانم قربانی؟ ای کاش مثلا اینا رو کامل میگفتین. همین نظری چند نفری که اینجا دادن باز نشونگر اینه که این اطلاعات دقیقی نیست. خب حالا این ادامه رو ببینم. خب خانم خدایی مثلا آدم تحصیل کرده رو میگن مورد احترامه. اینو نمیدونم خانم جواهری چی نوشتن. خانم قربانی میگن تکیگاه آدم تحصیل کرده و فکر کنم این دیگه راجع به آدم سرطانی نوشید، ناامید و ترحم. این هم من حالا باز به اون نتیجه اصلیم نرسیدم، چون قاعدتا نیازمند این بودم که این سوالات رو شما جواب بدین و طبق همون ترتیبی که جواب داده بودین من آمار میگرفتم و جواب میدادم. حالا میخوام ماحصل کلام رو بگم که این سوالات و این نتیجه میخواستم به این مسئله برسم که واقعا همه پیرمردها قابل ترحم هم این مسئله یعنی نشونگر این هستش که اطلاعات من اطلاعات کاملی نیست. یه مثلا در مورد ماشین 206 میگه هر کی که نظر داده میفه نظرهای بیشتری هم ممکنه باشه، پس نشونگر اینه که اطلاعات من اطلاعات کافی نیست. همه نظرها یکی نیست. دقیقا بیانگر این مسئله هستش که ما باید اطلاعاتمون رو قربال بکنیم و با واقعیت‌های موجود تطبیق کنیم، بعد ببینیم که آیا این اطلاعاتی که ما داریم واقعی هم یا نیستن. بعد اینا رو همه رو داستان تعریف نمی کنم و ما میخوایم تو بعد شناختی به یه جایی برسیم. من عرف نفسه فقط عرف رب بشیم گفتیم یه ادعاست دیگه. به خاطر این دارم جا یه خود اذیتتون میکنم که تو بعد شناختی خب خیلی روتین میتونیم بگیم بله بعد شناختی چنین هست و چنان نیست. اما این سوالات داره لایه لایه بر میداره از این بود تا اون چیز اصلی و اون نمای اصلی این بود برای ما مشخص بشه. پس بنابراین این سوالات و جوابهایی که داده شد میخوام به اینجا برسم که اطلاعات ما اطلاعات دقیقی نیست. اطلاعات ما اطلاعات کافی نیست. با واقعیت ممکنه متفاوت باشه. پس اگر قراره که ما به لحاظ شناختی رشد کنیم ناگزیریم اطلاعاتمون رو دقیق و کامل کنیم. در واقع اطلاعات غیر دقیق رو خارج کنیم و اطلاعات دقیق رو جایگزین کنیم تا اون ضعف‌هایی که ما تو شناخت داریم از بین بره. به عنوان مثال برای تمرین این مسئله هر روز میتونیم یک عنوان رو، یک صنف مختلف رو، مثلا یه روزی پزشک رو، یه روزی روحانی رو، یه روزی معلم رو، یه روزی مغازه‌دار رو تو ذهن خودم انتخاب کنم، اطلاعاتم رو راجع به اون مرور کنم و در واقع ثبت کنم و به این نتیجه میرسم که اطلاعات ما تو حوزه های مختلف اطلاعات دقیقی نیست. دلم میخواد امروز ای کاش میشد برگردیم به اون نمراتی که شما راجع به خودشناسی به خودتون دادین. یادتونه بعضی ها 8 دادن، بعضی ها 18. گفتم خیلی کار دارم با اون فردی که نمره 18 به خودشناسی خودش داده، چون واقعا ما با تو این ابعاد کار بکنیم. میدونید روزانه چقدر از این اطلاعات غیر دقیق ما میتونه ما رو به زحمت بندازه؟ به عنوان مثال همین دوستمون خانم ازغلی که فرمودن، حالا یکی از آشناشون که این آدم چون اطلاعات دقیقی راجع به خودش نداره، یک قضاوت دیگران باعث ناخشنودیش میشه. بس بنابراین ما فراوان داریم و روزانه که اطلاعات غیر دقیقی داریم که ما رو به زحمت میندازه. یه جایی اطلاعات غیر دقیق ما رو از یکی ناراحت میکنه. من خب به هر حال ارباب وجودم زیاد داره تو محیط کار. یه روزی یکی از بچه ها من باهاش سلام علیکی خیلی گرم کردم، برگشت گفت خانم خدا رو شکر شما من خیلی امروز حالم خوبه. گفتم چطور؟ گفت امروز متوجه شدم شما دست من ناراحت نیستی. گفتم نه، مگه من دست تو ناراحت بودم؟ گفت آره اون روز که اومدید من اینجا نشسته بودم یا من اینجا دیدید همینجور تو صورت من نگاه کردید و یه سلام جواب سلام من دادید و رفتین. از اون روز من به هم ریختم که من چی کار کردم که مثلا خانم ریحانی اینقدر دست من ناراحت بود که اینجوری از کنار من گذشت. که من براش توضیح دادم که اصلا من یادم نیست و به هیچ عنوان گفتم ببین انقدر ذهن من یه وقتایی پره که توی یه لحظه دارم چند تا چیز رو تو ذهنم مرور میکنم، به کجا باید سر بزنم، جواب کیو باید بدم، چی کار باید انجام بدم، که دائما دارم یه جایی واقعا باید بنویسم تا فراموش نکنم. نه وقتی شما میبینم فقط مثلا شما با این دیگری با این دیوار برای من شاید فرقی نکنی، چون واقعا ذهنم پره جای دیگر. ولی این آدم چون اطلاعاتش در مورد نظر من دقیق نبود، این برخورد من رو اونقدر به زحمت افتاده بود که چقدر چند مدت این آدم ناراحت بود، چند مدت فکرش مشغول بود، به لحاظ اینکه احساس میکرد که مثلا من از دستش مثلا ناراحتم، در حالی که اصلا همچین اتفاقی نبود و فراوان از این مسائل تو زندگی ما اتفاق میفته که یه جایی مثالش و مصداقش رو مثلا میتونیم بگیم سوء تفاهم. چقدر در طی روز ما در مورد سوء تفاهمامون قضاوت میکنیم، قضاوت هامون باعث میشه حالمون رو بد کنه، حال بدمون باعث میشه ارتباط معنوی خوبی نداشته باشیم، یه جایی باعث میشه به رفتار مثلا غیبت طرف رو بکنیم، خدای نکرده تهمت بزنیم، ناروا بگیم، خود همینا و که تأثیر گذاره حتی جسم ما رو ضعیف و مریض میکنه. بفرمایید خانم کریم نژاد. خانم کریم نژاد بفرمایید اگر که.
من میتونم صحبت بکنم؟
بفرمایید در خدمتم.
من خیلی برام نظر دیگران توی زندگی از لحاظ خودشناسی که فرمودین الان که شما میفرمایید با صحبت‌های شما خیلی کمک میکنه. الان که دقت میکنم میگم من اصلا خودم رو تقریبا میتونم بگم نمیشناختم. اون روز هم من نمره 4 رو به خودم دادم. توی زندگیم خیلی برام نظر دیگران مهم بود، مثلا هر کاری که میخواستم بکنم خیلی برام مهم بود که بقیه چه نظری دارن، یا مثلا حتی تو نوع لباس پوشیدن. الان خب البته سن که بالا میره خب آدم یه ذره طرز فکرش متفاوت میشه، ولی الان تو این جلساتی که شما میذارید یکمی از قبل‌ترش خیلی روی خودم دارم کار میکنم که اول خودم مهمم که ببینم این کاری که دارم میکنم درست هست یا نه، بعد برام نظر دیگران مهمه. یا مثلا یه وقتایی تو خیابون به آدم ها نگاه میکنه، آدم مثلا میگم که چه اول فکرم میره که چرا طرف داره این کارو میکنه، بعد میگم که شاید شرایطش اینجوری باشه، شاید این اتفاق من نمیدونم که اون چه مشکلی داره. الان از روزی که شما گفتید که در مورد دیگران خیلی نمیتونیم راحت قضاوت کنیم، خیلی روی مسئله دارم فکر میکنم. تو خیابون مثلا دقت میکنم، یه وقتایی سریع قضاوت نمیکنم، میگم نه شاید این مشکلش باشه، شاید اینجوری باشه. واقعا به نظر من این حرف شما خیلی درسته که تا آدم خودشون نشناسه نمیتونه قضاوت درستی در مورد دیگران داشته باشه. الان اگر بخوایم استاد بهتر بتونیم روی خودشناسی کار کنیم، من همین مسئله‌ای که نظر دیگران از هنوز کامل من این مسئله رو رفع نکردم، یه وقتایی یعنی اصلا گیج میشم همش از این اون میپرسم حالا این کارو بکنم، به نظر شما این کارو بکنم درسته؟ من نمیدونم باید چی کار کنم، یعنی خیلی میمونم. به نظرتون چجوری میتونم بهتر به خودم کمک کنم؟
ببینید بله، ممنونم از توضیحاتتون. ببینید گفتم که ما وقتی مرور میکنیم اطلاعاتمون رو، من این مثال رو زدم که ببینید که چقدر از اطلاعاتی که تو ذهنمون هست این اطلاعات درستی نیست، و چون این اطلاعات درست نیست باعث میشه ورودی ذهن ما محدود باشه و ما با همین اطلاعات محدود داریم، با این شناخت محدود داریم قضاوت میکنیم. یعنی پردازش اطلاعاتمون هم وقتی اطلاعات محدوده و غلطه، لذا پردازش اطلاعات ما غلطه، بعد از اون قضاوتش غلط میشه. وقتی قضاوت غلط میشه باعث میشه هیجانات من هیجانات خوبی نباشه. درسته؟ وقتی هیجاناتم خوب نباشه و به این به مرور غم، اندوه، ناراحتی، نگرانی، ترس روی هم افسوده بشه، باعث میشه من به لحاظ جسمانی هم ضعیف بشم و حتی به لحاظ رفتاری باعث میشه من رفتار درستی نداشته باشم. پس ناگزیریم. من رو بعد شناختی انشاءالله جلسه بعد هم رو بعد شناختی صحبت خواهم کرد، یعنی تکنیک های دیگری خواهم داشت برای بعد شناختی که انشاءالله تو بعد شناختی گفتم پایه دیگه، اگر انشاءالله تو بعد شناختی آگاهیمون رو بتونیم خوب بالا ببریم، یعنی تمرین ها رو خوب انجام بدیم، انشالله میشه بگیم که پایه خوبی برای خودآگاهی ایجاد کردیم. خانم جلال جان من وقت دارم، ساعت الان 4:48 دقیقه است.
خدا
قوت
هم رکتر اگر که حالا جمع‌بندی بشه و با دعای خوبتون مثل همیشه جلسه پایان پیدا کنه خیلی بهتر هست.
هشت
های ما 100 دقیقه شده و حالا برای بارگذاری و اینکه بخواییم وایس ها رو برای مادران ارسال کنیم یه خود کار مشکل میشه.
هشت، پس من در عرض 2 دقیقه صحبتم رو جمع‌بندی میکنم. ببین عزیزم، ما امروز راجع به بعد این ابعاد یه تعریف ارائه دادیم، راجع به بعد جسمانی صحبت کردیم، راجع به بعد قسمت ظاهری بعد جسمانی صحبت کردیم، گفتیم اگر رو بعد ظاهری، گفتیم بعد ظاهری جسمانی ما بیشتر تحت تاثیر دیگران هست، گفتیم که میتونیم تنظیم بکنیم رضایتمون رو از جذابیت های ظاهریمون، اینکه بالانس بکنیم. گفتیم تو بعد ظاهری نظر دیگران نکته اصلیش این بود، نظر دیگران مهم هست اما ما برای رضایت دیگران صرفا کار نمی کنیم. خب یعنی برای صرفا نظر دیگران رو در نظر نمی گیریم با اینکه نظر دیگران مهمه. تو بعد درونی گفتیم که ما باید به مکانیزم هایی مثل تغذیه، بحث طیب بودنش، بحث حلال بودنش صحبت کردیم. تو بحث تغذیه، تو بحث خواب، 2 تا عنصر فوق‌العاده مهمن که رو بعد جسمانی ما تأثیر دارن که اگر این 2 تا تنظیم بشه کارکرد جسمانی ما تنظیم میشه، لذا روز شادتری رو میتونیم داشته باشیم، روز پرکارتر و کاربرد بالاتری رو میتونیم داشته باشیم. رو بعد شناختی صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ما تقریبا میزان زیادی از اطلاعاتی که تو ذهنمون داریم اطلاعات دقیق و کاملی نیست. مثالایی که زدیم گفتیم که همینقدر که نظرات افراد نسبت به یک واژه متفاوته، این دقیقا نشون میده که شناخت ما نسبت به همه چی، میزان اطلاعات ما میزان اطلاعات کافی و دقیقی نیست، لذا به خاطر این اطلاعات ناصحیح و غیر دقیق دچار قضاوت ها و تفسیرهای نادرست میشیم و اون تفسیرهای نادرست باعث میشه ابعاد دیگه وجود ما تحت شعاع قرار بده. پس بنابراین من تا بعد شناختی تا اینجا گفتم، مراحل و تکنیک‌های بیشتری دارم راجع به بحث بعد شناختی که انشالله جلسه بعد اگر انشالله خدا لطف کرد و عمری باقی بود با کمال میل در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که این اقل سواد من به دردتون خورده باشه و با کار و تلاشی که روی این مطالب انشالله انجام میدید، با مروری که دارید انشالله این مطالب بتونه براتون بهتر قابل استفاده بشه و به جانتون بشینه و جا بیفته. از خدا میخوام که این ساعتها رو ساعت عبادت ما قرار بده. واقعا این ساعت رو من خیلی دوست دارم، سعی میکنم حتما با وضوح سر کلاس باشم، چون واقعا اعتقاد به این مسئله دارم که همین همافزایی اطلاعاتی که ما داریم برای بحث خودآگاهی با اعتقاد به این که من عرف نفس فقط عرف رب و بتونیم یک ذره‌ای در این وادی بزرگ انشاءالله قدم برداریم و پیش بریم با کمک هم، کار بزرگی اتفاق افتاده و تأثیرش رو انشاءالله از خدای بزرگ و مهربان خواستارم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و به شدت از همه دوستانم التماس دعا دارم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم، اگر نه که شما رو به خوش و ما رو به سلامت انشاءالله. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
خدا قوت خواهیم دکتر، دست کنم در نکنه استفاده کردیم از سایانت سیری نکنم. خدا حفظتون خوالا.
همچنین عزیزم، متشکرم.
سلامت باشه انشاءالله. مادران عزیز، عرض خدا قوت دارم خدمت همه شما بزرگواران. التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.